بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس کتاب مبارک دره نجفیه هست. در تحقیق کتب مقدسه‌ای که منسوب هست به خداوند متعال در این زمان، که ببینیم خدای متعال امر واضحش را چطور قرار داده و کدام یکی از این کتب را حفظ کرده و انتصابش را به خودش حقیقی قرار داده و چطور سایر کتب را واضح و بیان قرار داده برای طالبین نجات و طالبین حق که محفوظ به حفظ خدا نیست و تحریف شده است و عبارات این کتب مخلوط شده است با دسیسه ها و شیطنت های منافقینی که دشمن انبیا و اولیاء الهی بودن. در این برهان بزرگوار علالله مقامی مقدماتی را ذکر فرمودن راجع به این مسئله. از جمله مقدمات این بود که فرمودن خدای متعال هر امری را که از عباد خودش خواسته باشه بایستی که امرش را به مکلف برسانه. خب قبلا تحقیق کردیم، برهانهای عقلی را ارائه فرمودن که سانه این آدم مدبر حکیم، هر شیعی را برای منفعت و برای فایده آفریده و فایده خلقت انسان برای عالم بعد از این دنیا هست و برای لذت و حظ از این دنیا نوع خلقت انسان تناسب نداره، برخلاف حیوان، بلکه جوهر انسانی جوهری هست که محبوس در زمان نیست، با فانی شدن زمان فانی نمیشه، خارج از قید زمان هست، در عالم غیب هست، جوهر باقی هست و مشاعر انسانی، خیال انسانی، فکر انسانی، عقل انسانی با صرف لذت بردن از این دنیا منافات داره. پس معلوم هست که جوهر انسان و حقیقت انسان که مربوط به آدم دیگر هست، مشاعری که خدای متعال آفریده برای این جوهر اکتساب میکنن برای عالم دیگر، نه برای این دنیای فانی. لذا اینجا دار گذر هست، اینجا یک مسافرخانه هست که مدت محدودی، مدت قلیلی مهمان در این مسافرخانه هستیم و به زودی بایستی که اسبابمون را، اساسیمون را جمع کنیم و از این مسافرخانه کوچ کنیم. لذا فرمودن که خدای متعال یعنی صانع مدبر حکیم که انسان را برای فایده و منفعتی آفریده برای عالم دیگر که عالم جوهر انسانی باشه، امرش را و مقصد از خلقت انسان را، مقصود از خلقت انسان را به انسان رسانیده، که الحمدلله در طول تاریخ این را به وضوح میبینیم. نه یک فرستاده از انسان مدبر، نه دو فرستاده، نه ده تا، نه صد تا، 124,000 پیغمبر متعدد و پشت سر هم متوافر آمدن از جان انسان مدبر حکیم و دعوت کننده انسان به دین خدا و به امر خدا. نکته بعد فرمودن که خدای متعال که از جمله صفاتش قدرت هست و علم هست و حکمت هست، خدای قادر عالم حکیم، امرش را برای مکلف یقینی قرار میده، چون در امر غیر یقینی، یعنی امری که درش احتمال باشه که امر خدا نیست، خوف هلاکت مکلفه. امری که درش مقشوش باشه، امر شیطان با امر خدا و انسان متضرر بشه از امر شیطان، و چون ضرر انسانی ضرر همیشگی هست، لحاظا بایستی که امر الهی یقینی باشه، یعنی هیچ شائبه خلافی در این امر نباشه که انسان بر طبق صفات الهی، صفات کمال، به اون منفعت از خلقت خودش، به اون فایده از خلقت خودش برسه. پس دین خدا یک دین یقینی هست روی این زمین. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، که امر خدا و حکم خدا به جهت احتیاج خدا نیست. خدا نه از ایمان مردم متضرر میشه و منتفع میشه، نه از ایمان مردم منتفع میشه و نه از کفر مردم متضرر میشه. هیچ نفعی و ضرری به خدا نمیرسه، چون خدا نسبتی با اشیا و با مخلوقات نداره، چون نسبتها هم مخلوق خدا هست. همونطوری که اشیا مخلوق خدا هست، نسبت بین اشیا هم مخلوق خدا هست، و خدا در سمتی و در جهتی و در محل اشاره واقع نیست که نسبتی با مخلوقی داشته باشه. پس هیچ نسبتی بین خدا و خلق نیست، پس نفعی و ضرری از خلق عاید خدا نمیشه. نفع و ضرر عاید خود خلق میشه. این نکته بدیهی و یقینی بعد هست. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، حالا که انسان روی زمین متولد میشه و خدا انسان را روی این زمین خلق میکنه، انسانهایی که متولد میشن روی این زمین نشان دهنده این حقیقت هست که دین خدا روی این زمین واضح و یقینی هست. این یک امر مسلم و بیینه، یک مطلب یقینی و واضحه. دین خدا بیین و ظاهر و واضح روی زمین برای اهلش هست. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در نکته بعد، برای این که امر خدا، یعنی وقتی نگاه میکنیم به سنت انبیاء علیهم السلام، به روش انبیاء علیهم السلام، برای این که امر خدا منتشر باشه در میان مکلفین، انتشارش آسان باشه، و در این انتشاری که واقع میشه مضبوط هم باشه، یعنی با منتشر شدن امر دستخوش تغییرات نشه، از یک طرف مضبوط باشه، از یک طرف انتشارش آسان و سریع باشه. سنت انبیاء علیهم السلام، روش انبیاء علیهم السلام نشان میده که احکام الهی در کتب، در کتابهای مقدسه ضبط میشده، که هم انتشارش سریع و آسان باشه، در دسترس مکلفین باشه، و هم که به واسطه نوشته ها امر الهی مضبوط باشه. امر نوشته، امر کتبی، ضبطش بیشتر هست تا امری که غیر کتبی باشه. نکته بعد بزرگوار علی الله مقامه، فرمودن که در زمانی که درش واقع هستیم، این همه انبیایی که آمدن متعدد پشت سر هم، از اکثر این انبیاء علیهم السلام کتابی روی زمین باقی نیست، کتابها منقرض شده، و این خودش خارق عادت بشر هست. کتابی که در دسترس همه بوده، منتشر بوده، مقدس بوده، محل احترام بوده، در خانه ها بوده، از اون کتب فقط یک تعداد قلیلی باقی مانده و بقیه کتب منقرض شده، یعنی خدا اصل این کتاب ها را از روی زمین برداشته. یعنی چه؟ یعنی تکلیف ما در این کتاب برداشته شده و منقرض شده نیست. در کتابی که روی زمین موجوده که تعدادش محدود قلیل، اون کتابی که تأسیسی هست یعنی تشریع شرایع میکنه، کتاب تأسیسی منحصر هست در دو کتاب، در دو کتاب که یک کتاب تورات باشه و یک کتاب کتاب قرآن باشه. حالا در مجلد بعد میرسیم. بزرگوار علالله مقامه کتاب مجوس را هم بررسی میفرماد در مجلد بعد، ولی خود مجوس به تقریر خودشون، به اعتراف و اقرار خودشون، موبدها کتابی از اونها باقی نگذاردن، یعنی خود اونها مقر هستن و معترف هستن که کتابهاشون همه دگرگون و متغیر شده، دستخوش تغییرات مختلف واقع شده. به صورت کلی کتابی که تأسیسی باشه، تشریع شرایع شده باشه روی زمین، دو کتاب هست، کتاب تورات و کتاب قرآنه. کتاب تورات که یک کتاب تأسیسی هست و درش تشریع شرایع شده، کتاب موسی علیه السلام و سایر انبیاء بنی اسرائیل علیهم السلام که مبلغ کتاب تورات بودن، کتابهاشون کتابهای تأسیسی نبوده بلکه کتابهای تبلیغی بوده و در احکام ارجاع این انبیاء علیهم السلام به کتاب تورات بوده. حتی کتاب انجیل، کتاب حضرت عیسی علیه السلام که خود حضرت عیسی جزء انبیاء بنی اسرائیله، حضرت عیسی علیه السلام جزء انبیاء بنی اسرائیل، اینو انشاءالله در قسمت‌های بعد تحقیق بیشتر در این مطلب خواهیم کرد. همینقدر فتواش رو عرض بکنیم، مطلب مسلمی هست. حضرت عیسی علیه السلام جزء انبیاء بنی اسرائیل، کتاب انجیل یک کتاب تأسیسی نیست، یک کتاب تکمیلی و تبلیغی، ارجاع احکام به کتاب تورات. و اینجا اگر که کتاب تورات را بررسی کنیم که مادر کتب بنی اسرائیل هست، کتب مقدسه، کتب عهد عتیق و عهد جدید هست در بنی اسرائیل، مادر این کتب، مرجع حکمی و احکام و شرایع این کتب که کتاب تورات هست، اگر بررسی بشه و معلوم بشه که این کتاب در این زمان محفوظ به حفظ خدا واقع نشده و خدا حکمش را و دینش را از این کتاب برداشته، این امر نشان دهنده این هست که در کتب بنی اسرائیل امر خدا و دین خدا دیگر در این زمان موجود نیست و بایستی سراغ کتاب قرآن بریم. کتاب تورات را بررسی فرمودن، وارد بررسی در کتاب تورات شدن، فرمودن که کتاب تورات از 5 صفر با سین نوشته میشه، مثل سفر ولی صفر خونده میشه که جمعش را میگن اسفار. کتاب تورات از 5 صفر تشکیل شده به نامهای تکوین، صفر اولش صفر تکوین هست، صفر دومش صفر خروج هست، صفر سومش صفر لاویان هست، صفر چهارمش صفر اعداد هست و صفر آخر که صفر پنجم باشه صفر تثنیه هست. 5 کتابچه، 5 سوره، 5 جزء مثل اجزای قرآن، 5 کتابچه کتاب تورات تشکیل شده از صفر اول که صفر تکوین باشه تا صفر آخر صفر پنجم که صفر تثنیه باشه. فرمودن بزرگوار علالله مقامه، در صفر تکوین که راجع به آفرینش صحبت میکنه، مقداری از آفرینش آدم علیه السلام، آفرینش آسمان و زمین در اینجا صحبت میشه، دیگه همینقدر بسنده میشه و در ادامه در بقیه اسرار وارد در قضایای بنی اسرائیل در تاریخ حضرت موسی علیه السلام، در تاریخ بنی اسرائیل، در کوچ کردنهای بنی اسرائیل، در قضات و حکامی که داشتن و اون حوادثی که در مسیرهایی که باش روبرو بودن مواجه بودن، یک کتاب تاریخی میشه، وقایع نگاری میشه از حوادث بنی اسرائیل. یعنی معظم کتاب تورات یک کتاب وقایع نگاری صرفه، نه یک کتاب بیان احکام. کتاب بیان احکام و بیان شرایع نیست، یک کتاب وقایع نگاری صرفه. مثلا اسم فلان قاضی هاشون چه بوده، فلان حاکم هاشون چه بوده، از کجا به کجا کوچ میکردن، بعد همینجور وقایع نگاری صرف. هیچ حکمی و هیچ شرعی نصیب شخص مکلف نمیکنه. این نکته اول. نکته دوم، در سفر آخر که سفر تثنیه باشه، ناگهان نشان دهنده مطلبی هست که کتاب شهادت میده به وضوح و به روشنی که تحریف شده هست. ناگهان در سفر پنجم وارد در فوت حضرت موسی علیه السلام میشه، در حالی که میدانیم کتاب تورات کتابی بوده که در زمان حیات موسی علیه السلام نازل میشده بر حضرت موسی علیه السلام. در ادامه وقایع نگاری ها و تاریخ نویسی ها وارد در تاریخ فوت موسی علیه السلام میشه و عزاداری موسی، عزاداری بنی اسرائیل بر حضرت موسی علیه السلام و تحیر و سرگردانی بعد از فقدان حضرت موسی علیه السلام، که خوب مطلب نشان دهنده این هست که این کتاب بعد از فوت حضرت موسی علیه السلام جمع آوری شده و کتاب نازل شده بر موسی علیه السلام نیست. و خیلی مطلب واضحه و خیلی روشنه. نکته بعد، بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که حتی پس تا به اینجا معلوم شد این کتاب، کتاب احکام الهیه نیست، کتابی که محفوظ به حفظ خدا باشه نیست، کتابی هست که افرادی آمدن درش مطالب را وارد کردن و تألیف شده، تدوین شده بعد از فوت موسی علیه السلام. کتاب بعد از فوت موسی علیه السلام یک کتاب وقایع نگاری صرفه. نکته بعد نشان میده که این کتاب نه تنها یک کتاب وقایع نگاری از جنس سایر کتب تاریخی هست، بلکه یک اشکال خیلی بزرگ داره. نه تنها به عنوان یک کتاب مقدس محسنات نداره که خیلی بده، و این به حجت خدا هست، خدا اینجور حجتش را واضح کرده. میگیم بده یعنی اینکه مطالب منکری که داره، نه تنها این کتاب محسنات نداره، بلکه منکراتی را و افعال شنیعی را و اهانتهای را به انبیاء علیه السلام نسبت میده، که نشان دهنده این هست که شخصی که این کتاب را بعد از فوت موسی علیه السلام آمده تألیف کرده، جمع آوری کرده، کتاب را نوشته، سراییده این کتاب را، یک شخص دوست با انبیا و اولیاء علیهم السلام نبوده، بلکه یک شخصی بوده دشمن با حجت خدا، با حجتهای خدا، با انبیاء الهی، و اون بغض و اون دشمنی درونی خودش را خواست که در خلال کلمات داخل کنه و به خورد بنی اسرائیل این دشمنیهاش را، این اهانتهاش را و این تهمتهاش را در قالب این کتاب تورات اظهار و ابراز کنه. قضیه از چه قرار هست؟ قضیه از این قرار هست، اینجا دو موردش را بررسی فرمودن و دو مورد از سایر کتب مقدسه را در جلد بعد وارد در خیلی از مطالب جزئی تر خواهند شد. در این کتاب که کتاب منسوب به خدا هست، درباره حضرت لوط علیه السلام عرض کردیم که حجت خدا هست، پیغمبر خدا هست، نسبت میده به بادگساری، به مست شدن، به شراب خاری برای حجت خدا علیه السلام، مست شدن به اون حدی که شخص پیغمبر دوچار و مبتلا میشه به زنای با محارم، با زنای با دختران خودش العیاذ بالله، و اون حرامزاده هایی که از این پیغمبر خدا متولد میشه و منشأ بسیاری از فسادهای در بین بنی اسرائیل میشه. فرمودن تهمتی هست، فعل شنیعی هست که نسبت به ادنای خلق این فعل را نسبت دادن، شخص عاقل جرأت و جسارت نمی کنه بخواد نسبت به ادنای خلق این فعل شنیع را نسبت بده. این نمونه درباره حضرت لوط علیه السلام. یا درباره حضرت نوح علیه السلام، اونجا هم نسبت بادگساری، نسبت شرابخواری، مست شدن به اون حد از مستی و بیهوشی که کشف عورت کنه و مورد مضحکه و مسخره اولاد خودش واقع بشه و اون جریاناتی که در این مستی و در این مجنون و در این جنون مجنون شدن برای این پیغمبر خدا، پیغمبر بزرگ خدا واقع میشه. پیغمبرانی که به تصریح همین کتاب تورات و سایر کتب مقدسه بایستی معصوم باشن، مطهر باشن و از خلاف و از دروغ و از شیطانی شدن و از کذب مسون و محفوظ باشن. غیر از اینی که خود روش حجت، خود فعل حجت هم حجتی که زنای با محارم را خودش مرتکب شده، یعنی تجویز این فعل کرده، حجتی که کشف عورت میکنه علانیه، یعنی تجویز این فعل کرده، و این نشان میده که این کتاب نه تنها کتاب خدا نیست، بلکه العیاذ بالله یک کتابی هست شیطانی، نوشته شده به دست دشمنان انبیاء الهی علیهم السلام. بعد بزرگوار علالله مقامه دو اشاره هم به سایر کتب مقدسه بعد از تورات فرمودن، یکی راجع به اون قضیه ای که اون نسبت شنیعی که به حضرت داوود علیه السلام نسبت میده، که حضرت داوود علیه السلام فرمانده سپاهی داشت به نام اوریا، و خب یک روزی در قصر خودش گویا در یک مکان مرتفعی مشاهده میکنه زن این فرمانده را با یک حالت خیلی شنیع مستهجنی، و اونجا دل میبنده، عاشق میشه این زن را و نعوذ بالله اینجور نسبت میده، با این زن زنا میکنه، و بعد شوهرش بر میگرده متوجه میشه، یک جوری شوهرش را روانه جنگ میکنه، میسپاره که در خط مقدم او را به کار بگیرنش که به قول معروف زودتر کشته بشه، به شهادت برسه، و سربنیستش میکنه، و نتیجه این فعل شنیع زنای محسنه میشه پیغمبر بعدی که حضرت سلیمان باشه علیه السلام العیاذ بالله. و نسبت های دیگر به خود حضرت سلیمان علیه السلام، نسبت بت‌پرستی که به واسطه اون خلاصه عشقهای مجازی، اون معاشقه هایی که حضرت سلیمان برش مبتلا بوده، به بت‌پرستی رو میآره، بت‌پرست میشه، پیغمبری که پیغمبر خدا بوده میشه یک انسان شیطانی بت‌پرست، و همینجور نسبت هایی که هست گفتیم انشاءالله در جلد دوم وارد در جزئیات بیشترش خواهیم شد. پس برای شخص منصف، طالب نجات، طالب هدایت، خیلی واضح هست که این کتاب کتاب خدا نیست. با این وجود بزرگوار علالله مقامه وارد در تحقیق و بررسی کتاب انجیل هم شدند، با وجود این که وقتی معلوم باشه و واضح باشه که کتاب تورات که کتاب تأسیسی هست کتاب خدا نیست، و همین هم کفایت میکنه در بی اعتباری انجیل، باز با این وجود وارد در بررسی کتاب انجیل هم به صورت مجزا شدن که حجتی باشه بالای حجت برای طالبین هدایت. فرمودن که و چون این کتاب مسمى به تورات بی اعتبار شد و خداوند عالم جل شأنه به همین قبایح یعنی امرها و فعلهای قبیح که نسبت میده به انبیاء علیهم السلام که در آن است نفی نسبت آن را از خود کرد، باقی کتب مقدسه که همه تأکید و تحریص است به عمل کردن به تورات بیفایده خواهد بود، چرا که توراتی در میان نیست. و اما اناجیلی که در میان است، اولا که چون همه آنها تأکیدات عمل به تورات است، کتاب انجیل کتاب تأکیدی تبلیغ و تکمیل تورات، تأکیدات عمل به تورات است و توراتی در میان نیست، بیفایده است. مانند سایر کتب مقدسه، وقتی مادر این کتب یعنی مرجع این کتب اعتبارش را از دست میده که سایر کتب ارجاع به این کتاب اصل بدن، دیگه سایر کتاب ها اعتباری نخواهد داشت. این نکته تا اینجا که واضحه. با وجود این، برای حجت بالای حجت شدن و علاوه بر این چهار بودن انجیل، استق شاهدین است که اینها آسمانی نیست و وحی الهی است. گفتیم که در زمانی که هستیم یک انجیل نداریم، با وجودی که بر حضرت عیسی علیه السلام انجیل نازل شد، یک کتاب انجیل. الان ما چهار کتاب انجیل داریم به تألیف چهار نفر مختلف و این انجیل ها را به نام اون نگارنده ها و مؤلفینشون نسبت میدن. نمیگن انجیل عیسی، میگن انجیل متا، انجیل مرقس، انجیل یوحنا، انجیل لوقا. انجیل ها منسوب به حضرت عیسی علیه السلام نیست، منسوب به اون افرادی هست که این را تصنیفش کردن، این برای خودشون یک انجیلی نوشتن، درست کردن. در انشاءالله جلد بعد از این کتاب شریف بزرگوار علالله مقامه بعض از فقرات انجیل ها را ذکر می کنن به عنوان شاهد و خودشون ترجمه می کنن. خیلی جالب هست فعل این بزرگوار، روششون که خودشون ترجمه میکنن که مطلب خوب واضح بشه، جا بیفته، که در اون نمونه هایی که ترجمه میکنن در بین این انجیل های مختلف، خود مصنفین تصنیف کننده های این انجیل اینجور نوشتن که مثلا در این زمانی که هستیم، در این جایی که هستیم، در زمانی که واقع هستیم، چون کتابی از انجیل در دسترس مردم نیست و باقی نمانده، ما انجیلی تصنیف میکنیم از اون چیزهایی که در بین خودمون هست، اون چیزهایی که داستانها و اون تاریخهایی که میشنویم در بین خودمون. یعنی کتابی هستش که تصنیف یک فرد مورخه، تاریخی که نوشته، جمع‌آوری کرده در رابطه با موضوعات مختلف، اسمش را انجیل گذاشته. چهار انجیل داریم به نام چهار مصنف مختلف و هر کدوم از این اناجیل متنشون، عباراتشون، وقایعی که اینجا گزارش میکنن با انجیل دیگر متفاوته و در خیلی جاها متناقضه. در خیلی جاها متناقضه. مثلا یه در یک جا هست که فلان حادثه میگه بعد از یک سال اتفاق افتاد، جای دیگر مثلا میگه بعد از سه سال اتفاق افتاد. در خیلی جاها متناقضه و در خیلی از موارد اصلا نوع مطلب متفاوته، هر کدوم در یک مطلب خاصی. مثلا یک جا در رابطه میرسیم در جلد دوم، مثلا حضرت مریم علیه سلام الله علیها را یک جا میگه که حضرت مریم نامزد داشت به نام یوسف نجار، بعد وقتی حامل شد این شخص تعجب کرد که تو چجور حامل شدی، مثلا اینجا مواقعه صورت نگرفته. باز یک انجیل دیگر اصلا از این ذکر نمی کنه، یک قضیه دیگر را تعریف میکنه. انجیل ها کلن با هم متفاوته، متناقضه و این نشان دهنده این هست که اون انجیلی که بر عیسی علیه السلام نازل شده در میان نیست. گفتیم انشاءالله جزئیات را در مجلد بعد انشاءالله بیشتر بررسی میکنیم. اینجا چون که بزرگوار در راه سفر هم بودن، در سفر عتبات بودن، اصلا کتاب به نام همین نوشته شده، دره نجفیه، در اینجا به صورت اختصار مطالب را بیان می‌فرمان. انشاءالله در مجلد بعد به صورت تفصیل وارد در مطالب خواهیم شد. می‌فرماد علاوه بر این چهار بودن انجیل، اصدق شاهدین است که اینها آسمانی نیست و وحی الهی نیست، چرا که انجیل آسمانی و وحی الهی بر حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام یک انجیل بیش نبود، و چون انجیل را هم خداوند عالم از روی زمین برداشت در 300 سال قبل از اسلام، در 300 سال قبل از اسلام تخمیناً، این حدوداً 300 سال قبل از اسلام، 4 نفر از علمای نصارا متعهد شدند که انجیل از برای نصارا ظاهر کنند. گفتن خودمون می نشینیم انجیل تصنیف می کنیم. پس هر یکی نشستن و هر یک هر قدری که حفظ کرده بودن نوشتن، و از همین جهت 4 انجیل که هر یک با دیگری مختلف است. اینجا دارن کلیات را اشاره می فرماند که هر یک با دیگری مختلف است در نقل قصه ها و حکایت ها. اصلا قصه هایی که با هم تعریف میکنن با هم بالکل فرق میکنه، یک چیز تعریف میکنه از یک موضوع، این یک مطلب دیگر تعریف میکنه. در نقل قصه ها و حکایت مختلف است در نقل قصه ها و حکایت ها، و همچنین مختلف است در عدد صفرها و فصلها و آیه ها. 4 کتاب مختلف، 4 کتاب مجزا متفاوت، تألیف 4 نفر که هیچ کدام از این 4 نفر عیسی علیه السلام نیستن. پس نشان دهنده این هست که این 4 که در میان هست، 4 تألیف تصنیف 4 فرد مختلف، اینها هیچ کدام کتاب عیسی علیه السلام نیست. چقدر خدا امرش را و حکمش را واضح و حجتش را کامل قرار میده برای کسی که طالبش باشه. و کدام دلیل واضح تر از این که این 4 انجیل آن یک انجیل آسمانی نیست؟ این 4 انجیل آن یک انجیل آسمانی نیست، چرا که آن انجیل به اتفاق نصارا و مسلمین یک انجیل بود، و این 4 است و 4 یک نیست و 1 4 نیست، اگرچه بعضی از عبارات آن یک در این 4 باشد، ولیکن این 4 چون جمع و تألیف علمای نصاراست و علما ایمن از سهو و نسیان و خطا نیستند، البته شخص عاقل با بصیرت در دین نتواند مطمئن شود در هر کلمه ای از کلمات آنها که آیا آسمانی است و تغییری نیافته یا تغییر یافته و زیاد و کم شده. چقدر عبارات آسانه، چقدر دلیل ها واضحه. یک کتابی بوده مثلا یک بخش معینی بوده، اینقدر صفر داشته، جز داشته، سوره داشته، این کتاب شده تبدیل به چه شده؟ یک کتاب، کتابی که واحد بوده، کتاب از بین رفته، 4 نفر 4 کتاب مختلف تصنیف کردن، هر یکیشون هم ادعا میکنن که این کتاب اون کتابه. یعنی چه؟ یعنی قطعا در این 4 کتاب عباراتی هست که در اون کتاب نبوده. یک کتاب داشتیم مثلا 100 صفحه، الان 4 کتاب داریم 100 صفحه، هر کتابی 100 صفحه، هر کدوم میگن این کتاب ما اون کتابیم، این میگه من اون هستم، این هم ادعا میکنه من اون هستم، این هم ادعا میکنه من اون هستم. شخصی که الان میخواد طالب نجات، طالب حکم خدا هست، الان به 4 کتاب مختلف واقع شده، نمیدانه کدامش اون کتاب هست. پس نشان دهنده این هست که قطعا در این کتاب ها اقوالی اضافه شده، یعنی تولید محتوا شده، به قول امروزی ها تولید محتوا شده. در این کتاب ها اقوالی هست که این اقوال حکم خدا و شرع خدا نیست، حکم خدا و شرع خدا نیست. یعنی چه؟ یعنی این کتاب محفوظ به حفظ خدا واقع نشده، این کتاب کتاب خدا نیست. خیلی واضحه، خیلی آسانه، خیلی بیانه. کتاب خدا نیست، کتاب دست نوشته بشره. ما کتاب خدا میخواییم، ما دنبال کتاب آسمانی میگردیم، نه کتاب دست نوشته بشر. هر کی برای خودش کتاب بنویسه بگه این قرآن، انجیل، تورات، این کتاب خدا نیست. و امر الهی باید امری باشد واضح و روشن به طور یقین و قطع که شبهه‌ای در آن نرود که از جانب غیر خداست و طالب راه نجات به اطمینان تمام باید بداند امر خدای خود را به طور یقین بدون احتمال خلاف، و اگر غیر از این باشد حجت خداوندی بر خلق ضعیف تمام نخواهد بود و خداوند عالم قادرتر از آن است که حجت او ناقص باشد و رحیمتر از آن است به ضعیفان طالبان خود که ایشان را هدایت به راه خود نکنند. پس الحمدلله در بررسی تورات و انجیل واضح بیان آشکار که خدا حکمش را و امرش را در اینجا قرار نداده، باید جای دیگر رفت، باید جای دیگر سراغ حکم خدا گشت پیدا کرد و ارسال رسول و انزال کتب و اظهار خارق عادات و معجزات و بیانات جمیع انبیا و مرسلین و اولیاء مکرمین او ابتدای رأفت و رحمت اوست از برای طالبان ضعیف، که این ضعیفان به رحمت و رأفت ابتدایی او دانستند که خدایی دارند عالم و قادر و حکیم و رؤوف و رحیم، که اگر رحمت او ابتدایی نبود احدی نمی توانست بداند که خدایی دارد و آن خدا جل شأنه متصف است به صفات حسنه و مبراست از صفات قبیحه. پس بدان که چنین خدایی که ابتدا کرده به ارسال رسول و انزال کتب، حجت او واضح تر از آن است که ظاهر نباشد و امر او محکم تر از آن است که احتمال غیر امر او در آن باشد. می فرماد که نگاه کنیم به سنت انبیاء علیهم السلام، همیشه خدا ابتدا کرده به هدایت، ابتدا کرده به ارسال رسول، به انزال کتب. اگر خدا پیغمبری نمی فرستاد که اصلا بشر چه می دانست خدایی داره، چه می دانست این خدا دین و حکمی قرار داده؟ همیشه خدا ابتدا کرده، خدا پیغمبرش را فرستاده، خدا کتاب را نازل کرده. خب این خدایی که همه جا به هدایت ابتدا کرده راضی نبوده به هلاک خلقش، همیشه حجتش را بیان کرده، واضح کرده، فرستاده. آیا این خدا دینی که قرار بده روی زمین دینی هست که بخواد که کلامش را، حکمش را، امرش را از اون دین برداره؟ خب این دین دیگر دین خدا نیست. اگر قرار باشه هر کس برای خودش کتاب بنویسه، هر کس برای خودش دین اختراع بکنه، این اختراع، این که حکم خدا نیست. خدایی که همیشه ابتدا به هدایت می‌کرده، پس این نشان دهنده این هست که این خدا اعتنا داشته به نجات خلقش، اعتنا داشته به نجات خلقش، راضی نبوده به هلاک خلقش، دینش را واضح قرار داده. پس وقتی در این کتاب ها نگاه میکنیم، میبینیم خدا به تعمد، خدای متعال یک کاری کرده، این کتابی که منتشر بوده در میان مردم، در میان افرادش، مکلفینش، در جلد بعد میفرماد یک دفعه این کتاب ها محو بشه، منقرض بشه، بعد بیان خود افراد کتاب تصنیف بکنن و رد پا از خودشون بگذارن، اون بگه بعد از فوت موسی علیه السلام، این بگه کتاب گم شده بود، کتاب مفقود شده بود، رفتیم که از خودمون کتاب نوشتیم. چقدر این خدا دینش را واضح و آشکار قرار میده. میخوایم به این نتیجه هم انشاءالله برسیم در اتمام حجت الهی. در یک موعظه شریفه بزرگوار علالله مقام میفرماد اتمام حجت های الهی نوعا به دو قسمه. قسم اول برای تمام فرقه های باطله، خدای متعال امر را طوری واضح قرار داده که هر اهل باطلی بدانه که بر بطلانه. هر اهل باطلی، هر شخص یهودی این کتاب را نگاه کنه، وقتی که رجوع میکنیم، الان گفتم الحمدلله، درست از یک جهت سرعت انتشار شبه ها و شک ها بیشتر شده، از جهت دیگر هم اطلاعات و آگاهی ها بالاتر رفته. همین الان اگر همین صفحاتی که درش اطلاعات به سرعت انتشار پیدا میکنه، به قول معروف فضای مجازی را نگاه کنیم، خود همین ها، خود همین یهود و نصارا در همین کتاب توراتی که بعد از فوت موسی علیه السلام نوشته شده، اینجا خودشون معطل ماندن، نمیتوانن توجیه کنن، جوابی ندارن، میدانن کتاب خودشونه. پس هر اهل باطلی بطلان خودش را خدا برش واضح کرده. این قسم اول از اتمام حجت هست. قسم دوم این هست که خدا بر هر اهل باطلی نشانی قرار داده برای اهل حق، نشانی قرار داده به سمت اهل حق. این را انشاءالله میرسیم. در همین تورات ها و انجیل ها و کتب مقدسه تحریف شده، خدا نشانی ها گذاشته، یعنی آمده تحریف کرده. این محرف دشمن بوده با انبیاء علیهم السلام، خدا اینجور تصرف میکنه، حجت تصرف میکنه در اذهان. چجور در ذهن این شخص دشمن عنود خدا تصرف کرده که انباعات و بشاراتی که بر محمد و آل محمد علیهم السلام از دستش در رفته و در این کتابا نوشته، در لابلای تحریفات خودش نوشته. خیلی مطلب عظیمه. انسان کتاب را تحریف بکنه بعد از دستش در بره، اون مطالبی که نشانی هست به سمت اهل حق از دستش در بره، اینجا ضبطش بکنه، خودش یک جوری بشه نصرت کننده اهل حق. لا یزال یا اید هاد الدین به اقوام لا خلاق لهم. یکی از سنت های الهی این هست که دینش را به واسطه افرادی نصرت میکنه که هیچ بهره ای از دین ندارن. در همین تورات بنویسه پیغمبر بعد از بنی اسماعیل در میان عرب از کوه فاران در سرزمین مکه ظاهر میشه، صاحب کتابی که این کتاب تورات را نسخ میکنه، این شریعت را برطرف میکنه، چجور میشه از دستش در رفته باشه؟ ابراهیم علیه السلام دعا کرد برای اسماعیل علیه السلام، خدای متعال به او فرمود که من اسماعیل را در روی تو زنده می کنم و به او 12 سرور عطا می کنم، 12 امام در نسل او قرار می دم، به واسطه مودمود صلی الله علیه و آله، به واسطه محمد صلی الله علیه و آله. چجور از دست این در رفته این را نوشته؟ یا در کتاب های بعدیشون که تاریخ بگذاره به تاریخ یهود، در کتاب الیاس تاریخ زده، یک سر ما این تاریخ پس و پیش نشه که دقیقا در همین تاریخ پیغمبر ما صلی الله علیه و آله ظاهر بشه، چجور از دست این در میره؟ یا در کتاب هوشع نام پیغمبر را به نام عربی خود پیغمبر ذکر کنه، نامش محمد صلی الله علیه و آله، بعد وعید بده بترسان بنی اسرائیل را اگر خواستید بچه هاتون را به این نام بگذارید که اون پیغمبر را برای خودتون چاپ بزنید، پیغمبری را، من بچه هاتون را میکشم. چجور از دست اینها در میره؟ پس میفرماد که اتمام حجت های الهی نوعاً به دو قسمه. قسم اولش این هست که هر باطلی بستان خودش را براش واضح باشه، بدان باطله. هیچ شخصی سر خودش را و سر خدا را نمیتوانه کلاه بگذاره. هر اهل باطلی بطلانش بر خودش واضحه و هر اهل باطلی خدا نشانی براش قرار داده به سمت اهل حق. پس خدا حجتش را اینجور واضح قرار داده. حجت او واضح تر از آن است که ظاهر نباشد و امر او محکم تر از آن است که احتمال غیر امر او در آن باشد. لله الحمد و المنه الابتدائهی به نعم قبل استحقاقها. با وجودی که مستحق نبودیم، با وجودی که مستحق نبودیم، خدای متعال خودش ابتدا کرد به نعمت هدایت، به نعمت نجات. و جعل اعظمها وجود انبیائه المرسلین و اولیائه المقربین المعلمین الصادقین المصدقین المسددین المعصومین. ابتدا کرد به وجود انبیاء علیهم السلام، تصدیقشون کرد، تصدیقشون کرد، تأییدشون کرد، صفات خودش را بر دست این انبیاء علیهم السلام جاری کرد، نشانی قرار داد، حکمش را و دینش را به دست این انبیاء علیهم السلام قرار داد، امرشون را برای هر مکلفی واضح کرد، صلوات الله و صلوات ملائکته و جمیع خلقه من الجن والانس من الاولین والآخرین علیهم اجمعین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام.